سلام، به تازه ترین برنامه از سری پادکست های رادیو تجارت نیوز در سال 1402 خوش آمدید. پیش از هر چیز من مریم میری از طرف تحریریه تجارت نیوز آغاز سال جدید خورشیدی را به شنوندگان رادیو تجارت نیوز تبریک عرض کرده و امیدواریم در سال جدید نیز این رادیوی هفتگی بتواند چراغ راه مخاطبان خود برای سرمایه گذاری در بازارها، شناخت رفتار قیمتی کالاها و تحلیل رخدادهای مهم پولی، مالی و اقتصادی کشور باشد. همچون هر هفته رادیوی اقتصادی تجارت نیوز را با روایت مرضیه محمودی سردبیر از تحولات کشور در دو هفته تعطیلی اخیر آغاز می‌کنیم.
در هفته‌ای که گذشت ترمیم روابط ایران و عربستان همچون یکی از مهمترین اخبار سیاسی بود، به خصوص که الان قرار شده ایران و عربستان اتاق بازرگانی مشترک هم راه بندازن و روابط تجاری دو تا کشور توسعه پیدا بکنه. اما سوالی که وجود داره اینه که این توافق و خبر از سرگیری روابط دو کشور چقدر به فضای اقتصادی ایران کمک میکنه و چقدر مؤثره؟ اولین خبر توافق بین ایران و عربستان اسفند سال گذشته منتشر شد و تونست قیمت دلار رو کاهشی بکنه. اما این تاثیر کاملا کوتاه مدت بود. دلار دوباره به بالا برگشت و این روند نشون داد که خبر این توافق تاثیر چندانی روی اقتصاد ایران نذاشته و فقط به صورت هیجانی بازار کاهشی شده. از منظر سیاسی خیلی از کارشناسان معتقدن این توافق نظم جدید رو توی منطقه ایجاد میکنه و میتونه به ثبات سیاسی منجر بشه. اما از منظر اقتصادی کارشناسان چندان به این قرارداد امیدوار نیستند، چرا که معتقدند بدون برجام و به خصوص بدون پیوستن ایران به FATF کار چندانی از پیش نمیره. عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی و موندنش در لیست سیاه سبب شده که تمام کشورها روابط مالی و بانکیشون رو با ایران قطع بکنند. حتی چین که میانجی توافق بین ایران و عربستان توی این قرارداد بود، از دو سال قبل روابط بانکیش با ایران رو قطع کرده و روابط دو کشور به تهاتر کالا با کالا محدود شده. این رویه در مورد روسیه هم وجود داشت. به عبارتی بعد از اینکه ایران توی لیست سیاه FATF موند، معدود کشورهایی هم که با ایران رابطه مالی و تجاری داشتن حذف شدن یا روابطشون رو به روابط کالا به کالا محدود کردن. عربستان از سال 98 به گروه ویژه اقدام مالی پیوسته و این محدودیت و این عضویت محدودیت‌های عربستان رو به شدت کاهش داده، اما این محدودیت‌ها برای ایران همچنان به قوت خودش باقیه. حالا سوالی که واقعا وجود داره و کسی هنوز بهش جواب نداده اینه که در این شرایط که حتی چین نتونسته از قوانین گروه ویژه مالی شونه خالی بکنه، چطور قرار عربستان چنین کاری رو انجام بده و چطور ایران قرار محدودیت‌های FATF رو دور بزنه؟
وزیر آموزش و پرورش مردود شد. استعفای نوری وزیر آموزش و پرورش درست در اولین روز از سال تحصیلی 1402 حکایت از بروز ابرچالش‌هایی در بزرگترین وزارتخانه کشور دارد. تأخیر در پرداخت مطالبات فرهنگیان، حملات زنجیره شیمیایی به مدارس و تلاش برای دستکاری در قانون هوای پاک به قصد پافشاری بر آموزش حضوری باعث شد چهارمین وزیر کابینه رئیسی پیش از استیضاح در مجلس با دست خود نامه عزلش را بنویسد. گزارش عاطفه محمودی خبرنگار ما نگاهی دارد به دلایل برکناری غیر رسمی وزیر آموزش و پرورش. یوسف نوری پس از پایان تعطیلات نوروزی 1402 از وزارت آموزش و پرورش عزل شد. این تغییر در کابینه دولت رئیسی پس از حواشی بسیار در تأخیر پرداخت حقوق معلمان به وجود آمد. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از معلمان حقوق اسفند ماه خود را تا آخرین روز سال دریافت نکرده بودند. پرداخت حقوق سایر معلمان یعنی حق و تدریس‌ها و خرید خدمات اما به سال جدید کشید و حتی وعده واریز حقوق در دهم فروردین هم عملی نشد. تعدادی از معلمان هیچ دریافتی نداشتند. تعدادی هم کمتر از میزان قرارداد کاری خود دریافت کردند، یعنی کمتر از 6 میلیون تومان، در حالی که حقوق آنها از مهر ماه سال گذشته واریز نشده بود. آنطور که یک نماینده مجلس افشا کرد، در همان روزهای حساسی که حقوق فرهنگیان واریز نشده بود، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در سفر زیارتی کربلا بود. البته تأخیر در پرداخت حقوق معلمان تنها چالش نوری در وزارت آموزش و پرورش نبود. مسمومیت دانش آموزان در مدارس هم عملکرد او را زیر سوال برد. در نهایت 14 فروردین ماه که روز آغاز به کار مدارس پس از تعطیلات نوروزی است، نوری پیش از آن که استیضاح شود به رئیس جمهور نامه استعفا نوشت. پرونده بازار خودرو سال پیش در حالی بسته شد که هیچ یک از 8 فرمان خودرویی رئیس دولت راه به جایی نبرد و وزارت سمت عملکرد موفقی در این زمینه نداشت. گذشته از اینکه واردات خودرو به خرید چند خودروی خارجی محدود شد، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی هم تا بیش از 2 برابر رشد داشتند. در ادامه امیر داداشی خبرنگار تجارت نیوز به بررسی وضعیت این بازار در سال جدید می‌پردازد.
بازار خودرو سال جدید رو هم سعودی شروع کرد و خیلی از افرادی که قصد خرید خودرو دارن نگران روند افزایش قیمت‌ها هستن. در حالی که ابراهیم رئیسی در ایام عید اعلام کرد برنامه اصلی وزارت سمت برای امسال کنترل و عادلانه کردن قیمت خودروه، اما تو 17 روزی که از سال 1402 گذشته شاهد انفجار قیمت‌ها در این بازار بودیم. پراید که شاخصی برای قیمت‌گذاری محصولات داخلی حساب میشه، رکورد قیمتی 350 میلیون تومان را هم زد. یا پرشیا 500 میلیون تومان را هم رد کرد و حتی تا 520 میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شد. گرچه در چنین شرایطی انتظار میره دولت بالاخره به طور جدیتری نقش تنظیمگر بازار رو در عهده بگیره، اما همچنان با دخالت‌های حداکثریش به بازار سیگنال افزایش قیمت رو میده. یکی از سیگنال‌ها مجوزی بود که سه‌شنبه شورای رقابت به خودروسازا داد تا رسما قیمت کارخونه محصولات ایران خودرو سایپا افزایش پیدا کنه. طبق تجربه هر وقت که قیمت کارخونه محصولات بالا میره، موج جدید افزایش قیمت‌ها در بازار هم شروع میشه. البته روابط عمومی شورای رقابت برای دفاع از این تصمیم گفته که همچنان قیمت‌های کارخونه فاصله 100 تا 150 درصدی با قیمت‌های بازار داره. این درست انتقادیه که کارشناسا به وضعیت سیاست‌گذاری صنعت خودروسازی دارن، اما مشخصه که برنامه ریزا وجود چند نرخ در بازار رو یک دستاورد برای خودشون میدونن. در بخش تولید هم وزارت صنعت دوباره وعده افزایش تیراژ به 1,600,000 خودرو رو تکرار کرده، وعده‌ای که پارسال هم داده شد و در نهایت به جایی نرسید. اما اگر به تحقق این وعده هم خوشبین باشیم، احتمالا خودروسازها باید تعهدات سال پیش خودشون رو به سرانجام برسونن. همچنین دولت متعهد به واردات 200,000 خودرو در سال جاری شده. خودرویی که اگر وارد هم بشن با توجه به اینکه پیش بینی میشه نرخی کمتر از 3 میلیارد تومان نداشته باشن، بعید روی تعدیل قیمت محصولات داخلی تأثیری بذارن. البته قرار بود دولت سال پیش هم 100,000 خودرو خارجی به بازار عرضه کنه که نتونست تا به 5% از تعهد خودش هم عمل کنه. حالا اینکه وزارت سمت چطور میخواد مابقی تعهدات سال پیش به علاوه 200,000 خودرویی رو که امسال گفته به کشور وارد کنه مشخص نیست. با ادامه این روند و برنامه‌ی وزارت سمت خیلی از کارشناسا پیش بینی میکنن از اواسط سال خودرو اقتصادی به مرز نرخ‌های میلیارد تومانی برسن. وزیر سمت هم که با وعده تنظیم بازار خودرو تونسته بود از جلسه استیضاح نجات پیدا کنه، همچنان وعده‌های سال پیشش رو تکرار میکنه و سعی داره توپ رو تو زمین سازمان‌های دیگه بندازه. نماینده مجلس هم که فعلا دغدغه‌های دیگه‌ای دارن و نهایت دلسوزیشون برای مردم و مخصوصا خریدار خودرو به یک توییت زدن خلاصه میشه.
گفتگوی هفته، ماجرای بیمه شخص ثالث چیست؟ با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال 95، خودروها بر اساس قیمت به 2 دسته متعارف و غیر متعارف تقسیم می شوند. در این بین آن خودروهای غیر متعارف هستند که قیمتی بالاتر از 50% دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام داشته باشند. به این ترتیب خودروهای بالای 600 میلیون تومان از نظر قانونگذار لوکس تلقی شده و حتی اگر این خودرو در یک سانحه خسارت کلی دیده و اسقاطی شود، مقصر حادثه فقط تا حد 600 میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و بیمه‌گر نیز نخواهد بود. در بخش گفتگوی هفته، سهیل بانی خبرنگار تجارت نیوز از بهروز اسدنژاد کارشناس صنعت بیمه پرسیده است که این قانون چه تأثیری بر ساختار بیمه و شرکت‌های بیمه‌ای خواهد داشت؟
این قانون شخص ثالثی که ما الان داریم در از ورژن دوم قانون شخص ثالث تاریخ بیمه در ایرانه. تاریخ بیمه ثالث اولیش سال 1347 بوده، سال 1395 اون 1347 گذاشته شده کنار و یه قانون جدید اومده. علتش این بوده، یعنی اون چیزی که حالا حداقل به ما گفتن آقا این ماشینا خیلی لاکچری بوده، اون بیمه گذاران شخص ثالث نمیتونن این میزان خسارت رو به اون بیمه گذارها، به اون زیان دیده ها بپردن، پس بیان یه محدودیت مبلغ بذاریم که این طبق قواعد بیمه در دنیا اصلا وجود خارجی نداره که شما بیایید بگی آقا بیمه نامه داشته باش ولی میزان خسارتی که بهت پرداخت میشه نصف بشه. یعنی به نظر میرسه روح حاکم بر قانون جدید بیمه های شخص ثالث که در سال 1395 مصوب شده بیش از اون که بازرگانی بیمه‌ای باشه بیشتر اجتماعیه. یعنی قانونگذاران عزیز ما در اون زمان اومدن یه بیمه شخص ثالثی طراحی تدوین کردن که بیشتر حالت بیمه اجتماعی داره، انگار که این بیمه نامه باید در خدمت و به کمک مردم بیاد و اساسا بیمه‌گر رو از این ور حذف کرده. هرچند که ماده واحدهایی مثل همین بیمه های غیر متعارف هم داره الان به بیمه گذارا هم به زیان دیده ها داره آسیب میزنه. شما الان امسال ملاحظه کردین حدود 50% تعهدات دیه شرکت های بیمه نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد ولی میزان افزایش حق بیمه کمتر از 25% بوده. خب این یعنی چی؟ یعنی که من که میگم این شرکت بیمه تعهدات 50% بیشتر از سال قبل رو الان باید قبول کنم ولی حق بیمهش متناسب با میزان رشد تعهد افزایش پیدا نمیکنه و همین الان به جرئت میشه گفت که شرکت های بیمه با همین روند به سمت متاسفانه کلپس مالی و ورشکستگی مالی میرن، برای اینکه بیشترین سهم از پورتفوی هر شرکت بیمه و در کل در صنعت بیمه متعلق به بیمه شخص ثالثه.
تحلیل پیشبینی بازارهای هفته سوم فروردین ماه 1402. با عبور از تعطیلات، بازارها رنگ و بوی فعالیت و کار روزانه به خود گرفتند. این هفته تحلیل بازارهای مالی کشور را با نگاه زینب مختاری خبرنگار تجارت نیوز آغاز می‌کنیم و پس از آن از زبان کارشناسان نگاهی به آینده قیمت در بازارهای مالی خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
اگر مسیر دلار رو از ابتدای امسال دنبال کنیم به یک روند بدون نوسان برخورد میکنیم. اما نکته اصلی درباره دلار اتفاقاتی که در تعطیلات برای این ارز افتاد. تغییرات در روند سیاست خارجی کشور و بعضی کنترل‌ها از سمت بانک مرکزی و دولت قیمت دلار رو تا پایان سال گذشته به 47,000 تومان رسونده بود. اما دلار در کنار متغیرهای اقتصادی و سیاسی در بازار فردایی تقویت شد و به این ترتیب از اولین روز کاری امسال دلار در قیمت 51,000 تومان بازگشایی شد و تا پایان این هفته هم در همین کانال نوسان داشت. دلار از ابتدای امسال سکه و طلا رو هم کمی بالا کشید. سکه هم از ابتدای امسال اما نوسان خاصی نداشته و سکه امامی به عنوان لیدر قیمت انواع سکه بدون نوسان در کانال 31 میلیونی حرکت کرده. طلا هم که همچنان بین گرمی 2.5 تا 2.600 در نوسانه. در بازار مسکن هم همچنان شاهد سکوت مرکز آمار و بانک مرکزی هستیم و هنوز خبری از قیمت‌های جدید نیست. اما با توجه به چشمانداز تورمی و دلار بالای 50 تومان به نظر میرسه بازار مسکن خودش رو برای افزایش قیمت در آستانه شروع فصل خرید و فروش آماده میکنه. اما موفق ترین بازار در شروع امسال بازار سهام بوده که تونسته از سقف تاریخی سال 99 عبور کنه. شاخص کل رکورد شکنی کرده و سقف زده و ارزش معاملات خرد هم در حال رسیدن به میانگین سال 99 تا جایی که ارزش معاملات 6.7 هزار میلیارد تومانی پارسال به معاملات 16 هزار میلیارد تومانی در روز چهارشنبه این هفته رسید. با این حال اما هنوز بسیاری از نمادها و سهام از این رشد عقب هستند و لازم سهامدارها کمی صبوری و حتی دقت به خرج بدن تا در تله سال 99 نیفتند.
پیش‌بینی قیمت دلار در هفته آینده را از زبان فردین آقا بزرگی، کارشناس بازارهای مالی می‌شنوید.
نرخ ارزی که به هر شکل ممکن در حال سرکوب شدن و حالا به نوعی کنترل قیمت هستش، به نظر من اونچنان پایدار نیست این وضعیت. و همینطور که ملاحظه می‌کنیم حتی اعمال مقرراتی از جمله ایجاد محدودیت برای نرخ تسعیر قیمت پایه محصولات 28500 تومان، این نکات تأثیر به سزایی در راستای کاهش سودآوری شرکت ها و صنایع نخواهد داشت در میان مدت و بلند مدت. تنها اثرش شوک روانی است که به یه نوعی در حقیقت بازار رو تحت تأثیر جو روانی منفی قرار میده. همونطور که دیروز و امروز هم شاهد بودیم بازار با تلاطم مواجه شد و راه کنترل بازار ارز و یا تقویت پول ملی نیستش که رو کاغذ دستوری نرخی تعیین بشه. راهش کنترل حجم نقدینگی است، راهش کنترل رشد اقتصادی است و در نهایت سرعت رشد نقدینگی رو به حداقل ممکن رسوندن. در غیر این صورت اگر متغیرهای کلان اقتصادی حکم بر کاهش ارزش پول ملی یا افزایش قیمت ارز داشته باشه، دولت به هدف خودش نخواهد رسید. همونطور که از زمانی که ارز 4200 تومانی رو تعیین کردن نرسیدن و الانی که داریم صحبت میکنیم 10 برابر اون قیمتی که از نظر خود مسئولین اقتصادی قیمت مناسبی بود و میگفتن هر کسی هر میزان ارزی بخواد ما میتونیم در اختیارش بگذاریم، الان شاهد این هستیم که همون محدودیت ها رو 28500 تومان اعمال شده.
پیشبینی بازار سکه و طلا. ابراهیم محمد ولی، رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران، نگاهی دارد به وضعیت این بازار در هفته سوم فروردین ماه.
این یکی دو روزه طلا و سکه نسبت به گذشته کاهشی بوده که احتمال میدیم که باز همین مسیر ادامه دار باشه و انشالله همون مسیر قبل از عید ادامه پیدا بکنه، و مگر اینکه اتفاقات خدای نکرده ناگواری یا اتفاقات خاصی بیفت. اونس جهانی نسبت به دیروز پریروز خودش مقداری، چون 1995 دلار بوده، حدود 10-11 دلار کاهشی بوده، به 1983 دلار رسید اونس جهانی.
بله.
که طلای آب شده هم، طلای خام هم، یک مثقالش به زیر 11 میلیون رسید. بله. سکه هم از 32 میلیون و خورده خودش رو به 31 میلیون و 800 هزار تومان رسونده. امیدواریم همین روند ادامه دار باشه، به شرطی که بازار اونس جهانی و بازار ارز ما دچار نوسان یا تأخیری نشن. اگر اونها تو همین مسیر کاهشی قرار بگیرن، مطمئنن طلا و سکه هم خودش رو توی اون مسیر مجبوره که بیاره و تو اون مسیر حرکت کنه.
پیشبینی بازار بورس. همزمان با رکوردزنی بازار سرمایه در دومین هفته فروردین ماه، پیام الیاس کردی، کارشناس این بازار، تحولات هفته آینده تالار شیشه‌ای را پیشبینی می‌کند.
عرض سلام و ادب و احترام، پیام الیاس کردی هستم، تحلیلگر بازار سرمایه. در هفته‌هایی که گذشت بازار بورس ما رنگ سبز بهاری رو داشت تجربه می‌کرد و خب اون اتفاقی که برای دلار افتاده بود یه مقداری با تأخیر تقریباً یکی دو هفته‌ای بازار سرمایه ما هم واکنش بسیار خوبی رو نشون داد و خودش رو با دلار اومد رو مچ کرد. یه مقداری هم شاخص کل شرایطش میتونیم بگیم شرایط بهتری بود. بازارساز هم بعدش نمیومد که شاخص کل شرایط بهتری رو تجربه بکنه. خب مشخصه که یک سری از گروه‌ها از این بازده دلاری بالاتر برن و یه سری از گروه‌ها هم جا بمونن. به نظر میرسه که بازار سرمایه تا مادام این که تمام گروه ها اون بازده دلار رو کسب نکنن از حرکت باز نمیسته، بازارساز هم بعدش نمیاد این اتفاق ادامه دار باشه. خب بریم به هفته آینده ببینیم هفته های آینده بازار سرمایه قراره به کجا برسه. به نظر میسه اون گروه هایی که اصطلاحا جا موندن از این رشته قراره خودشون رو مچ بکنن. احتمالا شاخص کل شرایط خوبی رو هنوز تجربه بکنه. ما ارزش معاملاتمون هم ارزش معاملات بسیار خوبی بوده، ورود پولمون هم بد نبوده، آنچنان نمیتونیم بگیم ورود پول آنچنان داشت، ولی خروج پولم نداشتیم. میتونیم بگیم بازار ما فروشنده آنچنانی نداره. به خاطر شرایط خوبش در شاخص کل و حفظ شاخص کل احتمالاً بازار سرمایه ما هم شرایط بدی رو تجربه نخواهد کرد در هفته های آینده. من منتظر هستم گروه هایی که اون رشد 100%، حالا 100 و خورده درصدی یا مثلا حدودای 90% رو داشتن دیگه متوقف بشن. یعنی رشد آنچنانی رو از اینها نبینم. اگرم رشد نمیبینم رشد کمی رو ببینم. بعضن گروه هایی که میبینیم 60%، 40%، 50% رشد کردن، اینها اون پتانسیل رشد رو دارن و افرادی که میخوان یه مقداری ریسک و ریز باشن الان موقع خرید اونهاست و یه اصلاحات خیلی عالی رو میتونن برای اواسط فروردین ما تا اردیبهشت ماه انشالله داشته باشن. امیدوارم که سال بسیار خوبی رو دوستان آغاز کرده باشن. ممنون از شما، خدا نگهدار.
پیش بینی بازار خودرو. در بخش نخست پادکست آخرین وضعیت فروش خودرو در کشور و حواشی آن را مورد بحث قرار دادیم. در بخش پیشبینی بازار خودروی این هفته محمد رضا حامدی کارشناس این حوزه رفتار قیمتی خودرو را مورد بررسی قرار داده است.
یعنی حتی این دو سه روز که بازار یعنی شروع به کار کرده یه افزایش قیمت جزئی داشتیم که این جزئیه داره هر روز که میگم جلوتر بزرگتر میشه. این افزایش قیمت رو این دلاری که نوسان زد بالا شد و پایین شد یه ذره جلوش گرفت. اگر دو تاش با هم همراه میشد یه افزایش قیمت عجیبی داشتیم. بازار واقعا رکود. خرید و فروش مثلا اگر ما روزی 15 تا 12 تا داشتیم تو این چند وقت روزی 2 تا 3 تا راکد بازار فعلا. از انتهای فروردین یه ذره بازار جون میگیره و قیمت ها مثل سال قبل همه رو به افزایش، چیزی که من فکر میکنم چون هیچ آلترناتیوی واسه کاهش قیمت وجود نداره، نه وارداتی هست، نه قیمت کارخونه قرار کم بشه، نه افزایش عرضه دارن، نه قرار اتفاق خاصی بیفته، نه دلار قیمتش تغییر میکنه، با این شیب منظم رو به افزایش.
پیشبینی بازار مسکن. در بخش تحلیل و پیشبینی بازار مسکن در سال 1402 مینا علیزاده خبرنگار تجارت نیوز به سراغ فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور رفته است.
پیشنهاد ما هم خیلی مشخصه، بیان دولت برای یک بار در کنار بخش خصوصی کشور احضار بکنن مشکلات حوزه تولید رو و شاید در آینده بشه شرایط بهتری رو رقم زد. اما من خوشبین نیستم با این سیاست هایی که امروز داریم دنبال میکنیم اتفاق جدیدی در حوزه مسکن ساختمان کشورمون رخ بده. به نظرم میرسه که کماکان تورم بازیگر سال 1402 در حوزه مسکن ساختمانه و رکود هم بخشی از این بازار میتونه باشه.
مرگ خودخواسته کیومرث پوراحمد، کارگردان سینمایی که ایرانی‌ها او را با سریال‌ها و فیلم‌های امیدبخشی چون قصه‌های مجید، خواهران غریب، شب یلدا و غیره می‌شناختند، در عصر چهارشنبه 16 فروردین ماه باعث شد دقیقه پایانی این هفته را تغییر بدهیم و به سراغ خاطرات سینمایی ایران از این کارگردان برویم. آنچه می شنوید بریده ای از فیلم شب یلدا است.
چیه برادر؟ جشن تولده ممنوعه. زن بی حجاب نداریم، زن با حجاب هم نداریم، مرد بی غیرت نداریم، مرد با غیرت هم نداریم، نوار مبتذل نداریم، ماهواره نداریم، صور قبیحه نداریم، حشیش، گرز، تریاک، زغال خوب، رفیق ناباب نداریم، رقص، آواز، خوشی، خنده، بسکن و بالا بنداز نداریم، شرمندتونم، هیچ چیز ممنوعه کلن نداریم. بفرمایید تو ملاحظه کنید، خواهش میکنه. نداریم جشن تولد یه بچه هست ولی بچه نداریم، مهمونیه ولی مهمون نداریم، نمایش یه نفره.
شما حالت خوبه؟
نه، حالم خوب نیست، حالم بده، خرابه. جرمه؟
یه رنوی سفید جلوی در شیشهش بازه.
نه آقا، نداریم رنوی سفید نداریم، پژوی سیاه زغالی GLX گرگی رنگ شده نداریم، هیچی نداریم.
رادیو تجارت نیوز را در کست باکس و دیگر شبکه‌های اجتماعی تجارت نیوز بشنوید و به دوستان خود معرفی کنید. خدا نگهدار.